شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. پارلمان اروپا از اعضایش خواست رهبر مخالفان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهوری موقت به رسمیت بشناسند. یک پناهجوی ایرانی ساکن اردوگاه پناهجویان برنده گرانبهاترین جایزه ادبی استرالیا شد. کارلوس کیروش از ایران رفت. درود شنوندگان ارجمند. پارلمان اروپا از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است ریاست جمهوری خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا و رئیس جمهوری خودخوانده آن کشور را به رسمیت بشناسند. قانونگذاران اتحادیه اروپا امروز با 439 رأی موافق در برابر 104 رأی مخالف قطعنامه ای را تصویب کردند که در آن همچنین ادامه خشونت‌ها و بازداشت افراد در ونزوئلا محکوم شده است. ونزوئلا از ماه گذشته، از زمان تحلیف نیکولاس مادورو رئیس جمهوری که مشروعیتش به چالش کشیده شده، تا به امروز دستخوش اعتراضات و تحولات بسیاری است و هفته است که مردم در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند. وزیران خارجه کشورهای اروپایی قرار است تا ساعتی دیگر در بخارست پایتخت رومانی با هم دیدار و درباره مسائل ونزوئلا گفتگو کنند. بهروز بوچانی، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی که در جزیره مانوس در استرالیا پناهجوست، توانسته است دو جایزه ادبی مهم استرالیایی به ارزش مجموعاً 125,000 دلار را از آن خود کند. وی با نخستین اثر غیر داستانیش به نام بی دوست تنها با کوهستانها توانست جایزه ویکتوریایی آثار غیر داستانی به ارزش 25,000 دلار و جایزه ویژه ادبی ویکتوریایی به ارزش 100,000 دلار را نصیب خود سازد. بی دوست تنها با کوهستانها روایت شخصی بهروز بوچانی از آمدن به اردوگاه پناهجویان در جزیره مانوس و سازوکار پذیرفته شدن در آن اردوگاه است که روی گوشی موبایل نوشته شده و بعد به خارج از زندان قاچاق شده است. این اثر توسط امید توفیقیان به فارسی ترجمه شده است. بهروز بوچانی از کردهای ایران نزدیک به 6 سال است که در انتظار پذیرفته شدن پرونده پناهجوییش در جزیره مانوس به سر می‌برد. وی به رغم میل باطنی نتوانست در مراسم جوایز ادبی ویکتوریایی حاضر شود و جایزه‌اش را دریافت کند. پناهجویان حق خروج از اردوگاه را ندارند. شبکه خبری ABC استرالیا می‌گوید دولت آن کشور فعالیت‌هایش برای بررسی درخواست‌های صدور ویزا در تهران را به دلیل انجام تحقیقات درباره فساد اداری متوقف کرده است. دفتر صدور ویزا در سفارت استرالیا در تهران تابستان سال گذشته برای مدتی نامعلوم بسته شد و صدور ویزا برای ایرانیان در کشورهای همسایه انجام می‌شد. بر اساس گزارش ABC، دولت استرالیا گزارش‌های دریافت کرده مبنی بر اینکه فردی در دفتر صدور ویزا در ازای دریافت مبلغی شرایط صدور ویزا را آسان‌تر می‌کرده است. ABC می‌گوید این فرد از شهروندان ایرانی در کشور ایران یا استرالیا ده‌ها هزار دلار پول دریافت کرده است. دولت استرالیا تاکنون از چند ایرانی درباره روش دریافت ویزا بازجویی کرده است. در تابستان سال گذشته نیز گزارش‌هایی از شرایط سخت صدور ویزا از سوی سفارت‌های اروپایی و وجود واسطه‌هایی منتشر شده بود. کارلوس کویروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، صبح امروز با اتمام قراردادش تهران را ترک گفت. کیروش پیش از خروج از ایران گفت که در قلبش می‌گرید و هرگز ایران را فراموش نخواهد کرد.
طرف خودم و خانواده‌ام و کادرم،
our deep gratitude.
مراتب تقدیر خودم رو تقدیم می‌کنم. هیچ موقع این مسائل این فراموش نمی‌کنم. همیشه تو قلبم نگه می‌دارم.
we live with tears in our hearts.
مطمئنن درون قلبم با اشک اینجا رو ترک خواهم کرد.
Thank you Iran.
از ایران تشکر می‌کنم.
ممنون ایران.
پس از ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در برابر ژاپن در بازی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا، عملکرد کیروش واکنش‌های ضد و نقیضی در جامعه ایران داشت. قرارداد کارلوس کیروش برای آخرین بار در ابتدای مهر تمدید شد و رئیس فوتبال فدراسیون فوتبال ایران گفت که او تا پایان جام ملت‌های آسیا همراه تیم ملی خواهد ماند. بریتانیا، آلمان و فرانسه قرار است سازوکار ویژه تجارت با ایران را که به SPV موسوم است امروز راه اندازی کنند. پیش از این ایالات متحده هشدار داده بود علیه این اقدام شدیداً سخت گیری خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها این سازوکار ویژه قرار است با نام جدید اینستکس راه اندازی شود، به معنای ابزار حمایت از مبادلات تجاری. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مورد ثبت کانال مالی ویژه اروپا و ایران می‌گوید این سازوکار اجازه می‌دهد که تجارت مشروع با ایران ادامه پیدا کند. خانم موگرینی در حالی از حمایت کامل اتحادیه اروپا از این سازوکار خبر داد که در ایران عباس راقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، گفته است ایران برای شکل‌گیری الگوی تجاری، عملیاتی شدن و نیز تشکیل مکانیسم مشابه چنین سازوکاری به زمان احتیاج دارد. پیش از این خبرگزاری آلمان خبر داده بود که راه اندازی SPV قرار است با آن دسته از بازرگانان و تجاری که روابط اقتصادی قانونی و مشروعی با ایران دارند اجازه دهد بدون نقض تحریم‌های آمریکا این روابط را پیگیری کنند. آمریکا اما پیش از اعلام قطعی راه اندازی این سازوکار اعلام کرد که به دنبال بررسی جزئیات بیشتر سازوکار جدید مالی ایران و اروپا است. سخنگوی سفارت ایالات متحده در آلمان روز پنجشنبه هشدار داد شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی که سعی در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران دارند و به دنبال تجارت با ایران هستند در معرض خطر عواقب شدید قرار می‌گیرند. به گفته دیپلمات آمریکایی این عواقب می‌تواند شامل قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا و ممنوعیت تجارت با شرکت‌های آمریکایی یا خود کشور آمریکا باشد. آمریکا در حالی در مورد فعالیت این سازوکار هشدار می‌دهد که فدریکا موگرینی گفته است تصور نمی‌کند که سازوکار ویژه مالی و مسئله تجارت با ایران روابط میان بروکسل و واشنگتن را به خطر بیندازد. خانم موگرینی تاکید کرده است
اتحادیه اروپا کاملاً از اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند. به یک دلیل ساده، زیرا توافق اتمی با ایران نتیجه بخش بوده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون در 13 گزارش خود تایید کرده که ایران به طور کامل به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است. ما معتقدیم که این یک سند کلیدی برای امنیت ما در منطقه است.
با این همه عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، گفته است ثبت کانال ارتباط مالی قدم اول در مجموعه تعهداتی است که اروپایی‌ها در قبال ایران متحد شدند و ابراز امیدواری کرده که این کانال به صورت کامل ایجاد شود و ناقص نباشد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکتی که مسئول مبادلات مالی با ایران خواهد بود در فرانسه به ثبت رسیده، مدیر اجرایی آن آلمانی است و به این ترتیب فرانسه، آلمان و بریتانیا از سهامداران اصلی آن خواهند بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وظیفه این سازوکار مالی تسهیل امکانات مالی و بانکی برای تهران است تا ایران بتواند با ارزی که از محل صادرات نفت به دست می‌آورد، کالاهای مورد نیازش از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و دیگر کالاهایی را که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند خریداری کند. هنوز حجم سرمایه اولیه این سازوکار مالی و مقدار ارزی که تهران می‌تواند از آن استفاده کند اعلام نشده است.
همزمان حجاب و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به موضوع جدید اختلاف بعضی از مقامات جمهوری اسلامی منجر شده است. جزئیات بیشتر از وحید پوراستاد.
درگیری لفظی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با عزت الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی با بازتاب گسترده‌ای روبرو شده است. درگیری لفظی در شورای عالی فضای مجازی بوده و آنطور که حمید رسایی نماینده سابق مجلس در توییتر خود نوشته، در این جلسه آقای روحانی به سؤال به گفته او منطقی آقای زرقامی پاسخ که نداده هیچ، بلکه به گفته او با باد دماغ به این عضو شورا گفته پاشو از جلسه برو بیرون. حمید رسایی روایت میکند زرقامی بیرون نرفته و حسن روحانی جلسه را ترک کرده و گفته دیگر شرکت نمیکنم. روایت محمد ایمانی دبیر سیاسی روزنامه کیهان کمی جزئیات بیشتر دارد که روحانی صراحتاً به زرقامی گفته من نباید به شما پاسخ بدهم، پاشو برو بیرون، و زرقامی پاسخ داده که شما نمیتوانید اعضای شورا را بیرون کنید. البته این روایت چهره‌های نزدیک به عزت الله زرقامی است و چهره‌های نزدیک به حسن روحانی درباره این موضوع سکوت کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مهمی از منازعات حاد سیاسی ایران ناشی از همین دعواهای شخصی پشت پرده است. دعوای دو طرفی که خودشون رو حق مطلق میدونن، قواعد بازی رو هم رعایت نمیکنن. اینجا مثلا آقای روحانی خودش رو ملزم به قانع کردن رقیب نمیبینه، به اون میگه اصلا به تو مربوط نیست و میخواد رقیب رو اصلا از معادلات سیاسی، از ترکیب جلسه حذف کنه، به اون میگه برو بیرون. و طرف مقابل آقای زرقامی هم نه ادب و آداب سیاسی رو رعایت میکنه، نه شأن حقوقی رئیس جمهور به عنوان نفر دوم کشور رو در نظر میگیره، به قانون و ساختار بهایی میده. نتیجهش این میشه که هر دو طرف به لجبازی میفتن، دو قطب سیاسی الکی تشکیل میشه، افکار عمومی، شبکه‌های مجازی دو قطبی میشن و کینه ایجاد میشه که زمینه دعواهای سیاسی بعدی خواهد بود.
وبسایت‌های مختلف خبری نوشتن درگیری لفظیان‌ها با انتقاد آقای زرقامی به حسن روحانی درباره صحبت‌های اخیر او در موضوع حجاب و فضای مجازی شروع شده است. حسن روحانی چند روز قبل گفته بود متاسفانه در مسئله حجاب اول از زن شروع میکنیم، در حالی که قرآن ابتدا مرد را از نگاه هرز دور میکند، اما ما میرویم و به خاطر حجاب دختران و زنان را دستگیر میکنیم. آقای روحانی در جلسه دیگری هم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را اشتباه خوانده بود.
ما در بعضی از اقداماتی که تو همین سالهای اخیر کردیم ناموفق بودیم. ما اشکالش این بود که فکر کردیم این دستگاه تحت فرمان ماست که ما دستور بدیم بگیم فیلتر، فیلتر میشه. فیلتر شد، فیلتر شکن چیکار میکنیم؟ با اون فیلتر شکن مبارزه کردی، فیلتر شکن بعدی آمد چیکار میکنیم؟ روزانه اگر فیلتر شکن آمد چیکار میکنیم؟ مثلا تمام زندگی بس میشه همین. الان چی شد نتیجهش بعد از یک سال؟ همه مون ضرر کردیم. یعنی ما با یک تدبیر نادرست و غلط فکر کردیم یه نفر میتونه روی کاغذی بنویسه تحت هر عنوانی مال هر قوه آقا این ممنوع، این فیلتر، اونم ابلاغ کنه به مخابرات، مخابرات هم خوب از ترسش بده به نفر بعدی، نفر بعدی هم از ترسش. اما من فکر میکنم امروز برای ما روشن شده که راه حل این نیست.
بعد از انتشار خبر درگیری لفظی عزت الله زرقامی و حسن روحانی، وبسایت جماران خبر داد آقای زرقامی از سوی دفتر یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام از ادامه حضور در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی منع شده. اما عزت الله زرقامی در گفتگو با کیهان این خبر را تکذیب کرد و گفت اینها شایعه است. عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما بعد از آنکه در انتخابات گذشته نتوانست اعتماد اصولگرایان را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری برانگیزد، در یک سال اخیر حضور فعالی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
آقای زرقامی در دو سال گذشته تلاش کرده که در فضای سیاسی خیلی فعال باشه و نشست‌های مختلفی رو با چهره‌های سیاسی برگزار کرده، از حسین کروبی گرفته تا روحانیونی که در ماجرای اعتراض فیضیه و پلاکارد مشهور استخر فرح بازداشت شدن. اما مواضع آقای زرقامی در این دو سال هم نوسانات بسیاری داشته، از جمله در انتخابات ریاست جمهوری ابتدا از آقای رئیسی انتقاد کرد اما به فاصله کمی پس از اون ایشون حمایت کرد. از نظر برخی از تحلیلگران سیاسی این اقدامات آقای زرقامی به نوعی زمینه سازی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
در این ماجرای درگیری لفظی، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در توییتر خود از رفتار آقای زرقامی انتقاد کرده و خطاب به او گفته شأن حقوقی رئیس جمهوری از ملت و نظام است، نباید در جمع زیردست یا زمانی که مدیر جلسه است چش در چش یا انگشت در چش و دو به دو تا مرز شکستن او پیش رفت. با این وجود این اولین مواجهه عزت الله زرقامی با رئیس جمهوری اسلامی ایران نیست. او بارها در شبکه‌های اجتماعی و یا گفتگو با رسانه‌ها از دولت انتقاد کرده و حتی دولت حسن روحانی را ناهماهنگ‌ترین دولت و برخی از رفتارهای آنان را پوپولیستی خوانده بود.
18:15 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اینک از موج فردا، پیچشی دیگر به روی ایستگاه امروز.